بسم الله الرحمن الرحیم. شواهد ربوبیه 1، کلاس 731، استاد علی فرهانی، شنبه مورخ 17/12/97.
الحمدلله رب العالمین. شیخان از احوالت دادید، ببخشید. خب داشتیم عبارت رو میخوندیم، من یه یادآوری خودتان بکنم که عبارت رو بخونیم. چی شد آقای محمدی؟ اصلا نمیشه. یه خودکاری اگر از شما در محضر شما آقای محیطی، آقای احمدی، آقای مبحث، آقای حیدرزاده، آقای خضوری، آقای طاهریان، آقای عبدی، آقای عبدی هستن، آقای کروشات، آقای محمدی، آقا مهدی، آقای خضوریان، مهدی نیستم، آقای محمدی بهنام هستن، آقای منهجی شیخ دارن، آقای نبیزاده، آقای ملا احمدی، آقای دهقانی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض محضر شما، بحث ما در مورد موضوع علم بود. اجمالا توضیح دادیم که ملاک ذاتی اندر حکمان مشاء همون علیت ماهوی و علیت مشائی. سیستمش رو هم توضیح دادیم. بعد از همون استدلالی که مفصل گفتیم نتیجه گرفتیم که مشا میگه که وقتی که محمول به زمین است، یعنی الانسان به ما لهو من الدهک زاحک، الانسان الجداد به ما لهو من البیاز عبی است، نمیدونم الموجود به ما لهو من الحیثیت ریاضیه منقسم الی فلان. وقتی قید وجود داره محمول مال قیده نه مال موضوع. پس محمول با خود موضوع رابطه واقعی و نفس الامری، یعنی رابطه علیت وجود بینشون برقرار نیست. طبعا این محمول ذاتی اون موضوع هم است. در این سیستم و در این نگاه ما اصلا نگاهی نداریم به این که نسبت بین موضوع و محمول از نسب اربع چه نسبتیه. خب مگه این مطلب آقای عبدی مطرح شده؟ سامتن بله، انشاءالله یکم جلوتر آخون در مورد این توضیح میده. بعضی ها در ملاک عرض ذاتی یا در ملاک محمولات علم فلسفه، عرض ذاتی اعمل مال همه علوم حقیقیه، بعضی ها در مورد همه علوم حقیقی حرف زدن، اما در مورد فلسفه که رسیدن گفتن ملاک محمول فلسفی یا ملاک محمول ذاتی هر دوش هست. اون محمولیه که مساویه با موضوعش از نسب اربع، اخص از موضوع یا اعم از موضوع نباشه. آقای آخوند ملا صدر احل الله مقامه جواب میده، میگه آقا رابطه نسب اربعه بین موضوع و محمول هیچ ربطی به حیث محمول ذاتی نداره. پس دوباره بنویسن، بعضی ها وقتی اومدن رابطه محمول ذاتی با موضوع یا موقعی که خواستن رابطه محمول فلسفی رو با موضوع فلسفه هر دوست هست بگن، گفتن اون محمول مساوی موضوع است. حالا یا فقط در مورد فلسفه اینو گفتن که در مورد کلی عرض ذاتی. آقای آخون جواب میده، میگه ما یلاحظ علیه که اول جواب دو رو بده. محمول فلسفه قاعده مستقله که نداره. قاعدش چیه؟ همون عرض ذاتی قاعده مستقل است. یک. حالا جواب یک رو بده. حالا بیست راقه یک.
حالا که دو رفت زیر مجموعه یک قرار گرفت. ملاک ذاتی. خب حالا که ملاک ذاتی شد، ملاک ذاتی به تعبیر آیت الله جمالی حفظه الله یعنی رابطه واقعی و نفس الامری محمول با موجود. که چرا ما از علیت گفتیم؟ چون در فلسفه اثبات شد تنها رابطه واقعی و نفس الامری رابطه علیت منطقی داره. ملاک علیت، ملاک رابطه واقعی و نفس الامری. حالا در الجدار و ابیزان، ابیز مال جدار نیست بلکه مال یه چیزی واسطه است. او با جدار اتحاد داره، اتحادی بین جدار با بیاض. ابیز مال بیاض، مال جدار نیست، میشه محمول غریب. به درد فلسفه، به درد علم، به درد برهان، به درد عرض ذاتی نمیخوره. این ملاک، این ملاک، این ملاک لا به شرط از مساوات یا اخصیت یا اهمیت. تو این ملاک نوشته نشده که تو باید حتما اخص باشی یا اهم باشی. بله، حالا ممکنه ما عند تحقیق بفهمیم که آقا در جایی که رابطه رابطه برهانیه محاله که محمول اهم از موضوع باشه. تحقیق کردیم ها آقای محمدی، به تحقیق فهمیدیم به این که در جایی که محمول برهانیه محاله، نه محاله یعنی استحاله توشه، یعنی گشتیم دیدیم ما من موردن که اعمه الا که محمول ذاتی نیست، لذا اومدیم این رو اماره قرار دادیم، گفتیم پس هر وقت تو دیدی محمول اعمه از موضوعه کشف بود که دیگه این عرض ذاتی نیست، نه چون اعمه عرض ذاتی نیست. باز ذاتی ملاکش یه ملاکه، رابطه علی و واقعی و نفس الامری و موضوعش نداره، اما استقراءا یا به هر دلیل دیگه ما فهمید، ما فهمیدیم که هر جا اعم بود این رابطه علی برقرار نیست، نه چون اعم است، اما اعم بودن اماره شد. بله اشکالی نداره، اون موقع از اعم به این توضیحی که گفتم به عنوان اماره استفاده کنید، که واقعا هم اینطوره تو منطق تحقیق شد. هر جا که محمول اعم بود ته قصه که نگاه کردیم دیدیم محمول به زمیمه است. ما محمول به زمیمه اعم تو عالم خلقت پیدا هایی نمیزاده نکردیم، اما محمول اخص پیدا کردیم، محمول مساوی پیدا کردیم. پس لنا ملاکان، یه ملاک غلط فکرن رابطه نسب اربعه با سنجش میشه، یه ملاک صحیح رابطه محمول با موضوع تو واقع به نفس الامر، رابطه ذاتی و علی و واقعی به نفس الامر باشه. این دومی صحیح هم. پس با توجه به ملاک ما یه ملاک صحیح داریم، یه در جایی که محمول من صمیم الموضوع است، یعنی واسطه ندارد، یا بگو لا واسطه تفل عروض، یا با تعبیر مشائین بگو یؤخذ فی حد الموضوع او الموضوع فی حده. یه حد نه به معنای جنس و فصل است، حد اعم از علل اربعه. کجا این یاد گرفتیم آقای منهجی؟ تو منطق اخذ العلل الوسط علل الاربعه حدودا وسطا، اونجا اینطور یاد گرفتیم که مراد از حد به معنای واقعیش ما یشمل العلل الاربع. کدوم باب؟ مشارکت الحد مع البرهان فی جمیع الحدود و الاجزاء. حد تو باب این بار که رسیدیم گفتیم اون بود، یادت میگفتیم حد ایساقوجی، بعد گفتیم حد ایساقوجی چیه جنس و فصل؟ گفت اشتباهه، ناقصه. یشترک الحد دو، حدی که قبلا میگفتی فقط جنس و فصل، مع البرهان فی جمیع الحدود و الاجزاء. همونطور که در دوران ملاک حد و سرد علل اربعه تعریف واقعی شیئا به علل اربعه، پس یؤخذ فی حد الموضوع یعنی رابطه علیت برقرار. اشتباه رفت، همه غلط شد، همون جمله اولش گفتم دستبندی که حالا من خودم جانم نه اون رو مفصل براتون گفتیم، اونجا شاهد داریم. الان یکی از حکمای بزرگ داریم، البته حالا آخوندم با ایناسیانه من قبول ندارم، مالی بحثیه ان شاء الله.
آخوند بعد از حاشیه بر اصفهان و شهر منظومه کفایی بشه.
بله بله،
کفایی شهر منظومه جلوش بوده.
بله 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 بله. حالا کی گفته که آخوند همه حرفایی زده که اصولی زده؟ این اول ثبت العرش
آخوند بحث همین مساوی و اعمال خاص بودن میاد که
یک کلمه بیار که آخوند اگه حرف حاضر باشه
همه حواشی همه گفت
من چه که همه حواشی گفتن
خواه هم سرش محقق اسمانی هم این کار کرد
آره یواشی یواش یواش حالا شهری قد میکنن فرمون نسوزه نه ما مفصل کفایه هم که من امسال کفایه الفاظ گفتم از اول دوباره همین رو توضیح دارم اما آقای آخون بند خدا یه جای حرفا نزده یه حرفا رو اصولی این آوردن به صورت تسالم و اجماع بخصن به ریخ ریش آقای آخون دو اصولی این دیگه بله حرفا من اصولی اینجا یه شگرایی رنسانس اتفاق افتاد از فلاسفه به اصولی و الا آخوندن یه جایی کفایه تو نشون بده که از اینجور حرفا زده باشن. حالا گفتم بهترین جا هم که میتونید این مطالبی که گفتم توضیح بخونید رحیقه حضرت آیت الله اینقدر اون شسته رفته بی اصطلاح همین مقدار اطلاعاتی که دادم اونجا برید عبارتها رو بخونید دیگه تمام میشه آقای عبدی به مالا مزید علیه تو قرائت ملا صدرانه قرائت علامه از علامه فرقی داره با آقای آخوند با آخوند ملا صدرانه پس آقا فتحصل آقای محمدی جنبندی کنیم آقای آخوند میگه آقا محضر با سعادت شما آرزم آخوند ملا صدرا نه آخوند اصول آخوند ملا صدرا میگه پیش من بلاک عرض ذاتی یک رابطه واقعی و نفس الامری و علی و علولیه کلمه علیت هم آقا حسین خزائی چرا آوردم آقا؟ چون در دور اثبات کردیم در جای خودش که تنها رابطه واقعی و نفس الامری علیته میگیم علیت منطق باز اسم علیت نمیاره علیت اصل موضوع فلسفه میگیره منطق میگه آقا من نوکر چیم اسمت از خطا اسمت از خطا یعنی چی؟ یعنی رو ریل واقع حرکت کنم چندین جلسه پیش آقای ایدرزاده اینا رو گفتن میگه من باید رو ریل واقع حرکت کنم تا مطمئن باشم کارم درسته منتجم مصیبم خب ریل واقع چیه؟ قانون واقعی و نفس الامری که دو پدیده به هم پیوسته خب قد ثبت فی محله که تنها رابطه واقعی و نفس الامری علیت درست آقا؟ پس با توجه به این توضیح فتحسن واسطه در عروض نباشد محمول به ذمیمه نباشد میشه عرض ذاتی و هر وقت اینا بیان میشه عرض غریب دیگه به درد علم من نمیخوره لذا یه اصطلاح آخوند درست کرد آخوند ملا صدرا در مقابل اون تفسیر دوئیه آخوند گفت که العارض حواسا با من هست العارض الموصوف به انه اخص العارض الموصوف به انه مساوی نه ممکن عرض ذاتی باشه دلیلی نداریم اگه اخص باشه عرض ذاتی نیست نه عرض ذاتی اما العارض لامر العارض لامر واسطه خورد به سبب یه واسطه ای این عرض غریبه میخواد مساوی باشه میخواد اخص باشه میخواد اعم باشه لامر شد غریبه چه اخص چه مساوی چه اعم اما العارض ذل اخص یحمل واقعا عارضه ها واقعا چیز دیگه ای واسطه نیست خودش عارضه خودش یحمل العروض معنا و عرض خودش یحمل نه یحمل به واسطه امره لعجل امره نه خودش یحمل خودش عارض خودش معمول اما اخصم اشکال نداره مصابم اشکال نداره اعم باز اشکال نداره گشتین پیدا نشد این میشه خلاصه تفکر آخون آخون میگم من با همین منطق فلسفه رو براتون توضیح میدم هیچ چیه فلسفه هم خارج نمیمونه تمام شد آقا؟
یعنی همین همه بحثی این را بود بحثیتون هم پیاده بشه؟
بله بله خب حالا ما نوکر فلسفه این فعلا انشاءالله تا جا خودش به اونم برسه خب
تنبول
بیاریم نه نه خب بیشتر خوش بیاریم دست شما در عرض کنم محضر شما خب آقا این تا اینجا تمام شد حالا اینو من برای چی گیر کردیم گفتم خاطر همین یه جمله ای که گفت گفت والکلو من عوارزه عوارزه موجود اللاحقت لذاته لذاتی یعنی چی؟ یعنی آقای کوروشاس بگو لذاته آقای عبدی یعنی چی؟ یعنی لا لامره واسطه ندارد آقا معلوم شده عبارت؟ وسط عبارت
آه 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 آه
تفسیر همینه، یعنی مخمول به زعیمه نباشه. لذاته اصطلاح چیه درست کرد خاصه اینجا؟ اصطلاح به واسطه امر اخذ، به واسطه در عروض، مالا واسطه تا فل عروض. این کلمه لذات ما رو برد تو اوبادی. من حیث و بابا و اصطلاح چیه درست کرد؟ محموله به زمیمه و اینا همش عباراتونا شد تا و خستو که واحد همه یه چی دارن میگن. درست شد؟ من حیث و بابا و لا لعجل واسطته، واسطه نخورد آقای نبیزاده. حالا اون امره اون واسطه باز به درد من نمیخوره. ولا لامره اخذ باز به درد من
نمیخوره.
خود به خود پیدا میشه. اخذ نشون میده حسین بگو ملاک لامره یا لذاته بودنه، نه اخذ یا اعم یا مساوی بودن. حالا انشاءالله دو صفحه بعد آخون مفصل در مورد این قصه یکی میگم توضیح میده. یکی از مسائل مهم اینه که حل العارض الاخذ یکون ذاتیا. آخوند ملا صدر و حضرت آیت الله جان میگه نه، حل العارض الاخذ نه به واسطه امر الاخذ، که این تو فلسفه خیلی اثر داره. به قول آیه جوادی حفظه الله محمول عارض اخذ محمول ذاتی است، اما لامر الاخذ محمول عرضیه. الان داره یادش میده بمون ملاکش رو. خب این تمام شد. فیکون من المطالب، کدوم مطالب؟ التي يبحث عن المطالب في الحكمه الالهيه. حالا که اینا شدن عارض لا لامر، بلکه عارض لذاته، بلکه عارض من حيث هو هو، پس محمول ذاتیه. حالا که محمول ذاتیه داخل فلسفه، پس اینا شدن داخل حکمت الهی. پس عبارت برهان داشت، کلیدی گفت، کلمه ای گفت، اما داشت برهان اقامه میکرد، داشت ملاک عرض ذاتی پیاده میکرد. پس آقای آخوند عرض ذاتی رو قبول داره، آقای آخوند جریان ملاک عرض ذاتی رو در علم فلسفه قبول داره. تعریف عرض ذاتی رو چی میدونه؟ ما شئت فعبر، چه بگو من سمیمه، چه بگو مالا واسطه فی العروض، چه بگو یؤخذ فی حد الموضوع بالموضوع فی حد. سه تا دارن یه چی میگن، او چیه؟ رابطه واقعی و نفس الامری بین موضوع و محمول. که او چیه؟ چون در فلسفه اثبات شد تنها رابطه واقعی و نفس الامری علیته، پس علیته. آخوند اعتقاد داره علیت محمول ذاتی، عرض ذاتی، پیکربندی همه علوم ها میتونه به عهده بگیره و من جمله العلوم فلسفه. حالا در مقابل این حضرت نبیزاده عزیز و بزرگوار الا ماشاء الله از مذاهب داریم. مقابلینشو اشاره این میگم که میخوام سیستم ذهنیتون بسته بشه برای تحقیق بعدن. یه عده میگه اصلا ما عرض ذاتی قبول نداریم. خب خود اینا علا اقسامه. میری تو بحر قصه بهش میگه آقا چرا عرض ذاتی قبول نداریم؟ میگه چون اصلا عرض ذاتی یه امر اجماعی تسالمه، دلیل نداریم برش. خودش شما بهش بگو، بگو پس معلوم شد تو اصلا عرض ذاتی که اینا میگن رو متوجه، چون این خودش دلیل خودشه. نه تو چرا چرا محمدی آقا بگو، چون تو علم منطق اونایی که اومدن عرض ذاتی رو گفتن برای چی گفتن؟ شیخونا میخواستن اثبات از خطا درست بشه. اثبات از خطا چجور درست میشد آقای کوروشاد آقا؟ وقتی ذهن مطابق با واقع بشه. مطابقت ذهن با واقع با شروط درون ذهنی که اتفاق نمیفته. ببین دارم ریاضیش میکنم بچه‌ها، تو رو خدای کسی عقب نمونده مونده بگه آمش کنه بعد نریم جلسه بعد بگه عقب موندم ها، تو رو خدا بهم بگه. ببین منطقی میگه آقا من عروض اول داستان علم منطق بگو، من ده جلسه اول بدایه سال 86 یه داستان علم منطق گفتم رمانه تا رسیدم به عرض ذاتی. اگه میتونید گوشش بده او خیلی نافعه، یعنی ذهن رو میبنده تو علم منطق که منطقی شلوغ بلوغ اصطلاحا در بود. اینا گفتن آقا دوبار چی میگردی؟ ما منطقی که ما میخوایم اسمت از خطا پیدا کن. گفت خوبش ما بسم الله الرحمن الرحیم بریم خونه اول. قصه 1001 شب شد. از اول منطق هی گفتن و 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 گفتن، به تعبیر آیت الله جوادی مستحبات گفتن، واجبشون. چرا؟ اول با برهان که رسیدن دیدن هرچی شروط گفتن شروط درون ذهنیه. مثلا گفتن آقا این باید مندرج تحت او بشه، اون مندرج تحت ای بشه، حد وسط اینطور تکرار بشه، اینطور تکرار نشه. اگه سالانه کلیه باشه قواعد عامه اقترانی اینطور تکرار میشه. اگر مثلا لا انتاج من سالبته، چرا؟ چون کذا لا انتاج من جد، هی گفتن کار من این را ریز کردم اونجا. بعد گفتن اه همه حرفایی که کلیت میخوای، کلیت در صدق میخوای، نشد. یعنی همه اینا با جهل مرکبن میسازن. یعنی ممکنه ما یه موجب کلی، یه موجب جزئی داشته باشیم، همه حد وسط ها رو به هم وصل کنیم، در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است، قیافه اخترانی ما درسته. پس ما باید ذهن رو ببندیم به واقع، یه شرط بیرون ذهنی باید بیاریم، ذهن رو لیک کنیم به او، هفت قفلش هم کنیم به او. اگر این کار کردیم ذهن اسمت از خطا پیدا میکنه. خب البته همینجا همینجا یه جمله بگم فردا کسی نیفته تو حچلش، ما معرفت شناسی نمیدیم و داریم علم منطق میگیم. حسین جان این حرفایی که دارم میزنم اینا بعد از علم معرفت شناسیه. یعنی فرض میکنیم تو معرفت شناسی صحت مطابقت یک ادراک فرد با محکیشو اثبات کردیم، تو علم منطق میخوایم چیکار کنیم؟ اسمت از خطا رو تو تکثیر اطلاعات درست کنیم، نه تو رأس المال. معرفت شناسی میخواد این طوری که گفتن تو قوطی عطاری پیدا نمیکنی ها، با این زبونی که باز از آیت الله جوادی تو معرفت شناسی در قرآن. ما تو منطق تو معرفت شناسی میخوایم صحت خود ادراک، آه کی گفته این تصویری که گرفتم مطابق با واقعه؟ حالا خرجه با غالی با میشه معرفت شناسی. تو منطق ما دنبال انطباق ادراک نیستیم، دنبال تکثیر مطابق با واقعه. به عبارت اخرى آقای متعالی قشنگ مثال میزنه، میگه منطق اینطوریه، میگه چشاتو ببن بپر، اما سر نقطه میه پایی که درسته، پرشت درسته، چون پرشت درسته مطابق با قواعد، پس نقطه هم که بهش میرسی درسته. این چه منطق؟ منطق بده میگه نقطه ای که توش ایستادی درسته. اینو کی بده میگه؟ معرفت شناسی. منطق بسید که اگه پریدی مطابق با قواعد من پریدی سر واقع میای پایین، شک نکن. هیلر داده سختش رو بستره. ما قائل به نظر افلاطون نیستیم که افلاطون میگفت علوم پیش ما بودن فراموش کردی. منطق نمیخواد بگه چیزی که فراموش کردی برای خودت به وجود بیار دوباره. حسین آقا منطق بگه بگه واقعا هیچو نداری، واقعا صفری، هیچی نداری، بپر مطابق با قواعد من جایی که میرسی درست. قسم حضرت عباس بشه خب بگو بعد از عباس نتیجه که گرفتن درست. چرا میتونی این کار کنی؟ میگه ای قواعد من رو رعایت کنی. خب قواعدت رو بگو تا اول با اون برهان که رسیدی. من بگو آقا این قواعدی که من گفتمه اینا با جهل مرکبن میسخ، یعنی ممکن بود کلی باشه، یکی موجب کلیه، یکی موجب جزئیه، ادراک، حد وسط، تکرار، اما اینا درست. اما کی گفته بود آقا واقعه؟ منطق برای مسیرش باید مسیرش رو لینک کنه به واقع. چجور لینکش کنیم به واقع؟ وقتی که بعد رو ریل واقع حرکت کنیم. ریل واقع میشه چی؟ منطقی بهش میگه ذاتی، علیت. لذا که برهان چند تاست؟ گویا از علت به معلوم، از معلوم به علتی، یا معلوم علت واحده نداریم دیگه قسم ای. این چرا قسم دیگه نداره؟ نبیزاد آقا بگو، چون پیشفرض گرفته که حق نداریم از مدار علیت، یعنی مدار واقع خارج بشیم. لذا ستا هم بیشتر نیست، درست آقا؟ این میشه ذاتی. آخو میگه خب حالا اگر این ذاتیه این چه ربطی داره که اجهت نسب اربعی اینا رابطه شون چی باشه؟ لا بشر، مهم اینه که این رابطه موضوع معقول ذاتی باشه، یعنی علی معلولی باشه، یعنی رابطه واقعی باشه. بله ما تو خود علم منطق فحصنا و تأمننا سرچ کردیم دیدیم جایی که اعم بود علیتی نبود، اون میذاره مشکل، اما نه چون اعمه، نه به حیث نسب اربعه، به حیث فقدان علیت. و نتیجهش آقا یه جایی داریم محمول اخصه، اما مال خود موضوعه، من زمیم ذات موضوعه، به زمیمه نیست، علیت برقراره. بسلام. محمول ذاتیه بس سلام. اما لعم واسطه بخوره اکار میفته دیگه. حالا میخواد مساوی باشه، میخواد اخذ باشه، میخواد اعم باشه. آخون میگه اینا یه حرفا دیگه هیچ به درد ما نمیخوره. خب آقا تمام شد؟ خب حالا برگردم اصل قصه رو بازخوانی کنیم، چون ادامه بحثمون مربوطه به قسمت قبله. آقا دعوا از کجا شروع شد؟ ما اینجا رسیدیم. جناب آقای خواجه نصیر در شرح عبارت آخوند که آخوند گفت فل وجوده و علله. ببخشید چه پر رئیس. بله شما دیگه نه خب نریم به اونجا برسیم. شما حکم آلرت داشته باش، پیغام خطا بده. شیخ الرئیس فرمودن وجود و علل وجود. خواجه در شهر گفت چون این وجود عارضه و ذاتی نیست پس علت میخواهد. درسته؟ تا اینجا مشکل نداری؟ خب بعد من اینجا برای که این جمله خواجه رو شرح بدم برای شما تو شرحش چی گفتم؟ دو تا مدرسه توضیح دادم. گفتم یکی معاصرین ما میان میگن که معقولات ثانیه چی؟ انتزاعی خارج از بس ثانیه. اینو گفتیم وفیه. تو وفیه اشتی یاد دادیم اوانه سراغ مدرسه دوم مشا خیلن. تو سیستم مشا اولا ثانی یا ثالث به تعبیر استاد معظم یا اینها همه اینا مال حیث قطعا مباحثه نمی کنید. حیث معرفت شناسانه است. یعنی چی معرفت شناسانه؟ یعنی حیث فصول فزه. این مفهوم در درجه یک به ذهن میاد و در درجه دو و در درجه سه. که اگر به تعبیر آیت الله جلالی بخوام دقیق بشیم باید بگیم محسوس اولیه، خیالی دومیه، معقول سومیه. حیث مجیزه مهم نیست. ما الان بحثمون حیث حکایت مطابقت با واقع باشه اتفاقه. حیث حکایت ما من مفهوم الا ولهو محکی جنفل واقع. هر مفهوم محکی خود شده میخواد اولا میخواد ثانی. بعد وقتی تو شد هر مفهومی که محکی داره محکیش موجوده، مدار موجود هم علیته، پس محکیه معلول کسی و علته کسی ممکنه قرار بگیره. همون محکیه، همونی که داریم با مفهومی که عجز معبولات ثانیت ازش حکایت میکنیم خود او تو خارج تو سلسله علیت قرار میگیره. وقتی ایطور شد حالا حرف خاجه درست میشه. وجود درست معبول ثانیه فلسفیه، اما وقتی داره تحقق خارجی پیدا میکنه مصداقه ما به ازاش که تو خارج من آقا امکان برای تو مثال زدم دیگه. گفتم مشا میگه الامکانو علتون للاحتیاج. گفتم معاصرین ما میان میگه نگو علت، نگو چی؟ مناس. تحلیل عقلیه. گفتیم نه جواب بده، امکان تو خود خارج موجودیتی داره و تو همون موجودیت خودش معدول یه چیزی و علت یه چیزیه. این نگاه مشاهده فعلا شما اینو بفهمید فعلا اصلا موضوع داره شالا احکام ما یکی تحقیق کنیم. این نگاه این سلسله یابی
یاد به ما میده چیه؟ آقا وقتی به وجود هست و اون ثانی فرسش کن نداره برخواه نیستم داره بخاره اینا باید علت داشته باشه. لذا خواجه این طور شده پس گفتیم آقای آخوند اینجا حرف آخوند رو میدیسن آقای آخوند جواب داد به خواجه که آقای خواجه سیستم مشاع رو من قبول دارم، من سیستم مشاع رو میپسندم، حتی امکان باید موجود خارجی باشه که محکیشه و تو سلسله علیت هم قرار میگیره. لذا الامکان و عارض و للماهیت امکان ذاتی با برهان ماهیته، اما از اون طرف علت و لل احتیاط. این یک سیستم منطقیه، شما تو بدایه خوندی، تو نهایه خوندی، تو شرح منظومه خوندی، یک سیستم مشاع. خب آخه ما اینو قبول داریم، مشکل هم کجاست با شما؟ مشکل هم کجاست با شما؟ مفهوم وجود یه مفهوم خاصیه. اینو در مورد من مثل اینا نیستم که معقولات ثانیه رو عمل جدا کنم، نه همه معقولات ثانیه مثل همه معقولات اولا مصداق ما به ازایشون رو تو خارج دارن، مصداق به ذات خودشون رو دارن و هر موجودی هم که تو واقع تحقق پیدا کرد تو سلسله علیت و سه قرار میگیره. اما الا مفهوم بعد آخون برای اینکه این مطلب بگه دوتا گفت و اولا مفهوم وجود حل بسیطه می سازه. او قاعده ایست که تو داشتی می گفتی همش مال کجا بود؟ عبدی آقا بگو مال حل مانم کرده علیت که حسین بگو محمدی بگو آقا بهنا علیت چیه؟ ثبوت و شیعه لشیعه رابطه علیت. لذا انشاءالله تو احکام ماهیت که برسیم آقای نبیزاده من مشا برای توضیح میدم ثبوت و شیء لشیء فرعان ل نه و ثابت. خود من مشا بعدا برای میگم مثبت ل یعنی موضوع ثابت، یعنی دوتاش باید تو خارج باشه. ثبوت و شیء لشیء فرعان لثبوته، دوتا مصداق تو خارج و الا اگه اینطور باشه سفسطه پیش میاد. من مشفایی رو برای توضیح میدم سایعت انشاءالله، من یه سیستمی دارم. اما ببین مفهوم وجود از این فضا خارج از حل بسیطه نمیسازه، یه سبوتش حل مرکبه نمیسازه. مرسی You are alerting. خب سمع الله آقای قرائتی حفظه الله میگه خدمت امام رسیدم رحمت الله علیه، بعد عطسه کردم امام گوی یرحمک الله، من جوون بودم نمیدونستم چی بگم، بلنشونم ایستادم گفتم سمع الله و رحمت الله و حکمه، میگه امام زد زیر خنده نمیدونستم چی بگم، جدید بود و
همه
رو میخندی خدا انشاءالله خندان میبینه بذارتش روزی که همه گریان هم انشاءالله همه مونه خندان رو بر انشاءالله به برکت شفاعت آقا امیر المومنین بلاخره. پس آقا درست شد همه ی حرفا برای حل مرکبه درسته. آقا چه بگه مشا الانسان و زاه کن، انسان مصداق داره، زهکم مصداق داره، رابطه علیت هم برقرار. بگو الانسان و ممکنون سیستم معاصرینی ها میگن نه امکان با ذهن فرق داره، چون امکان با ذهن فرق داره امکان مفهوم تحلیلیه اصلا ربطی به علیت و اینا نداره. سیستم مشا جواب بده سعید میگه حالا انسان ممکنه تو خارج انسان یه مصداق داره، امکان هم یه مصداق داره، حالا مصداق امکان چیه؟ سیاسی تحقیقها، اما سیستم من میگه مصداق داره. لذا ثبوت و شیء لشیء ثبوت الامکان، چجور گفتی ثبوت و ذهن للانسان فرع لثبوت الانسان و ذهن بر خارج مثبت له و ثابت، معلومه ثبوت الامکان للانسان هم فرع لثبوت مثبت له و ثابت، اما ثابت تو امکان با ثابت تو ذهن تو مصداق خارجیشون با هم فرق میکنه. واضحه آقا؟ اما الانسان موجودان چی؟ نه اونجا ثبوتش نیست. چطور آخون میگه اگه این فهمیدی حسین یه نتیجه بگیر، همه یه حل بسیطه ها فلسفیه،
همه عرض ذاتی وجودن، چون بین موضوع و محمول واسطه ای وجود چقدر ای قشنگ و مهمه. ای کاش خارج عرض ذاتی میخونید. تو وقتی این جمله رو میگفتم این جمله لطمه داره، این جمله ارزشش ارزش روز گوداله. جدی بهتون گفتم ها، خیلی بحث پدر مادر داریم، بحث حل بسیطه، آخون حلش میکنه با همین توضیحی که الان گفتم. آخون میگه آقا یه نکته، پس نکته اول هم شاهد دومه هم که برات گفتم چی بود؟ ثانیه هم بگو. گفتم بابا عمو بزرگه ما خاجه رحمت الله علیه، اما برو یه نخد جلوتر عبارت شیخ بخون. شیخ اونجا بحثش سر علله اربعه، درست آقا؟ خب بحث رو علل اربع، وجود که علل اربع، وجود واجب و ممکنه میگیره، وجود مفهوم عامه منبسط علاج علل واجبه و ممکنه، ممکنش مجرد و مادی، علل اربع براش معنا نداره. پس نشون میده خواجه منظورش علل وجود نیست. پس منظور خواجه چی بوده؟ منظور خواجه ای بوده، منظور خواجه ای بوده که این وجود که موضوع فلسفه ماست، همه علل در درون فلسفه ازشون بحث میشه. از اینجا رسیدیم به یه نکته پایانی. یک کسی اشکال کرد گفت مگه میشه علل تو خود علم باشه؟ بابا ما عرضاتی ها گفتیم همیشه علت باید تو موضوع تو علم بالایی باشه که مبادی اینه. آخوند یه قاعده داد از بو علی، گفت بو علی میگه تنها علم عالم که جزء عاجیبه فلسفه است. تنها علم عالم که چیه؟ آخوند گفت، گفت چی؟ گفت اول تعقل کن، تعقل به تعقل کن، علیت خودش عرض ذاتی وجوده. اما عرض ذاتی چی آقای نبی زاده؟ مراتب یکی نسبت به دیگری، نه کله. لذا کل وجود علت نداره، مراتب نسبت به هم علت دارن. دوباره بود، کل وجود علت نداره، مراتب نسبت به هم علت دارن. آخوند گفت بو علی به اون یاد داده وقتی یه علمی مثل فلسفه است که مثل فلسفه چی؟ حالا عبارت سخت، عبارت به قول آقای مطهری زننده شو به کار ببر، عبارت سختش که قبولش یکم سخته، همون حرفا اما یکم سخته. ها؟ فارسی سخت. لجبازی وقتی میخوایم یه کسی وادار کنیم بگه بله، اما یه عبارتی که سختشه بگیم علمی که بحث از مبادی در او، بحث از اقسام و مقاصد علمه، علمی که بحث از مبادی یعنی که یعنی علل، بحث از مبادی یعنی علل اشیا اقسام خودمون علمه، چون بحث از مراتب داخل خودمون علمه. گفتن عبارتش سخته، زننده است. عبارت همون عبارت ها، میگیم کل وجود علت نداره اما مراتب نسبت به هم علیت داره. میگه علمی که این چه، تنها علمی که این چه اینه فلسفه است. بعد حالا رسیدیم به عبارت آخر. عبارت آخر میخواد اذیتمون کنه باز. میگه آقا خلفی بگی، میگه شما در علم طبیعی یا در مورد چی صحبت میکنی آقای عبدی؟ در مورد جسم، به ما انه متحرک، نه به ما انه موجود. به ما انه موجود مال کیه؟ فلسفه. به ما انه متحرک، آثار ماده. میگه اگر علل جسم به ما انه متحرک از عوارض جسم متحرک بود، عللش یعنی فوقش، از عوارض جسم به ما انه متحرک بود یعنی تحتش، تحت جسم دیگه، از عوارضش. میگه اگر اینطور بود تو حق داشتی بحث از علل جسم متحرک تو طبیعیات بیاری، اما خب معلومه که اینطور نیست. لذا هیچ وقت ما تو هیچ علمی مثل طبیعیات بحث از عللش و مبادیش نمی کنیم. اما تو فلسفه چون بحث از علل و مبادی جزء مسائل و مقاصد و لواحق و ثمرات موضوع فلسفه است، لذا اعم از فلسفه پیدا نمیشه. آقای حله کسی گیر نداره؟
اونجا که
سوال بیرونی نه، خود گیر توی اگه نه بخونم یه باره چه باید گوش بدم؟ کل وجود وجود مفهوم عام بدیهی از یک قسم و الی واجب نه ممکن
نه دیگه
ما خود
یعنی با مفهوم وجود کار داریم
محکیش؟ با خود وجود
تمام
این اینا
که درونش
قرار میگیره
همه شامل میشه دیگه.
بعد
میگید که
همه
شامل
علت
نداره
یعنی چی؟ اگه مراد واجب وجوده، یعنی مطلب رو میخوای بگی نشد سالم اتفاق موضوع میشه دوباره
این که کل
وجود نداره. فهمید؟ یه چون سوال از پرسم جواب هم بدید میریم جلو. حواسا با من، حسین بیاد با من، آقای محمد ایرق با من. آقا یادتون رو میگفتیم محمولات فلسفه سه قسمه؟ گفت آره. قسم اول چی بود؟ قسم اول چی بود؟
یادش نیست.
من حسن زن دارم. من از جلسه قبل دارید دیوارهای حسن زن نمه فرو میریزید شما. بعد باید وادارتون کنم مباحثه کنید قبل جلسه تیک بزنم. کی مباحثه کرده کی نکرده؟ خواست آن. به به. المرعون مخبون تحت لسانه. به به. واقعا بحث فلسفه با این درد سر شما خود سر کلاس که چیزی نمی‌نویسید من نگاه می‌کنم با فقط الله مباحثه هم که نمی‌کنید اینم آزمایشش و من رو چی بسازم برم جلو اونم چی شواهد
ما برنظر
از دارید
میشه تو این درس
نوشت
یا گوش کردن یا
نوشت خب بعد گوش کردن بنویسید و بعد گوش کردن برید مباحثه نه
سرعتتون که ماشاءالله آجا حجم اطلاعات هم
خوب بودید گفتم راست نگه مثلا از ابتدایی در تو زمین من مباحثه ای شما خوشحال باشید که کسی اطلاعات زیاد بتونید خب کار علمی رو تمام کنید زود تمام کنید بده علم کوتاه بشه راهش این خب بد نیست حسن نباید قبیح بشه قبیح حسن بشه او زمان اشاعره بود که ای اتفاقا می افتاد فقط نباید اتفاق می افتد خواهی شما یه دست به قلمی بشی یه مباحثهی بکن یه تکونی بدید به خود نه کتاب رو بردید برید تا فرداش واقعا دارم عرض میکنم یعنی اذیت خودتون اذیت بشید من حرفی ندارم دوزش بیارم پایین چهار تا اطلاعات یا کم کم بگم روزی چهار خط بخونیم حرفی ندارم خدا شاهده من تند میگم چون میخوام حداقل یه دو صفحه بخونیم دو صفحه شواهدی که این شواهد چکیده اسفاره یعنی یه صفحه شواهد میشه مثلا 15 صفحه اسفار خب اگه قرار بود ما شواهد بخونیم اسفار بخونیم خوب بود روزی دو صفحه اسفار میشه سه خط تلید نه چکیده است مستحضری دارم چه عرضی خود رو بالاخره دو تا چهار تا وقتمون نگذش خب یه استراحتی بکنیم ادامه بدیم صلی علی محمد و آل محمد حفظه الله و ابقا سیستم ذهنیشون واحده یعنی من مثلا با ایشون چقدر اسفار کار کردم چقدر تفسیر کار کردم خدمتون عارضم یا مثلا تمهید کار کردم یا شرح فصوص کار کردم سیستم یه سیستمه تو جاهای مختلف همون متبلوره من خودم هم مدلم همینطور شده یعنی این مدل یه دستگاهه دستگاه عوض نمیشه علامه هم علامه حسن زاده همینطوره لذا مثلا اگر شما سرچ کنید کتابای ایشون مثلا یه عبارتی ابو علی رو سرچ میکنید میبینید تو همه کتابا اومده آدمی که 20 سلیقه است میگه الکی صفحه سیاکه ببین چقدر کتاب نوشته همش تکراریه نه این بی عقلیه یه همش تکراری است این مدلی داره ایشون بعد با این مدل میاد همه رو شروع میکنه همه یه سوالات رو شروع میکنه حل کردن لذا میبینی استناداتشون به یه جاهای از عبارتهای بو علی از نفس شفا از شرح فصوص از مثلا چی تو همه کتاب ها اینا حاکی از اجتهاده آره نه حاکی از صرف تکرار و قلم فرسایی نه مثلا ایشون واقعا این عبارت شرح فصوص رو دست شما درد نکنه شیخون عزیز این عبارت شرح خصوص رو مستند حل خیلی از مطالب میدونه ایشون لذا میبینید در کتابای متعدد همین عبارت تکرار میشه آره. مثلا زنگ یه عبارتی الان داره سن قیصری رحمت الله علیه عبارتی دارد که از ذوق ما یجده العارف على سبیل الوجدان والمشاهده على سبیل الوجدان والمشاهده لا على سبیل العلم ولچی والمذاکره. عبارت اینطوری داره. بله این عبارت قیصری این آخرین دعواهای بحث علم عالم و اتحاد علم عالم رو حل میکنه. حالا چجور سر جا خودش بعد میبینید علامه حسنزاده جا به جا با این عبارت کار میکنه. بعد کسی از بیرون آشنا باشه به این سبکای پایان‌نامه نویسی و مقال نویسی از عبارت نعوذ بالله دوزی عبارته میره اینجا میشنسونه به هم. بعد یک کسی کتابای علامه حسنزاده رو نگاه کن میگه آقا یه سری عبارات رو تکراری، اصلا این همه کتابا رو اول جمع کنی بعد مثلا یک سومش تکراریه، یا مثلا صفحات یک سوم مثلا یک دهم صفحات. اما واقعش نه این نیست، این نه مجتهده، اینها دارایی های فکریش شدنه. مستحضرین حضرت آیت الله هم همینطور. حضرت آیت الله جان شون شواهدم که تا آخر درس ندادم، بخشی شو من گوش دادم البته این بخش کم میشه.
یه جمله نزدیکتر فهمیدید که کل وجود علت نداره اما مراد وجود علت داره. این که کل وجود علت نداره بگیم
الان میخواستم بگم در جوابش بفرمایید تا عرض کنم
میشه. به این من میگرده که چون کل وجود اعم از واجب و ممکنه واجب علت نداره این سریان بگم میکنیم در کل وجود، پس میگیم وجود علت ندارد اما مراتبش که همون ممکن باشه علت داره. این درسته؟ این هم
نه الان عرض میکنم، نه که درست نیست، این هم یک قرائت است اما اینا قرائت هاییه که پیش متأخرین به وجود اومده، یعنی پیش این معاصرین چون خیلی حساس شدن سر مسئله انطباق مفاهیم با خارج، از این جهت گفتن مفهوم وجود یه مفهوم ریشه استعال دارم میگم و ریشه اصلی استعال که بعد هر کی جواب براش پیدا کرد. میگفتن که آقا سوال شماست، همون سوال جلسه بعد میگفتن که مفهوم وجود مفهوم انتزاعیه، معقول ثانی فلسفی با تأمل میاد تو ذهن، لذا ما به اشتراک نداره تو واقع،
کلیش نداره.
اینطوری میگه. بعد میگم اونی که ما تو خارج داریم یه واجبه، ممکن، درجات و ممکنات، ما اصلا یه وجود کلی نداریم که این اشکالیه که معمولا کثیر الدوران در اصطلاح و لسان معاصری این اشکال دوباره به مشا و آخوند و اینا وارد نیست. این سوال اصلا موقع نیست اینطوری. اونها میگن هر مفهومی مصداق به ذات خودشو داره، هر مفهومی مصداق به ذات خودشو داره. لذا اگه یادتون باشه تشکیک ارضی رو با چی اثبات کردی تو بدایه و نهایه؟ نه سوال اصلا معلومه دارم چی میگم؟ آقای خزایی معلوم بودی سوالی که گفتم؟ آقای تشکیک ارضی نه تشکیک طولی. آقای حیدرزاده اینه بذار کنار فعلا، تشکیک ارضی رو با چی اثبات کردی؟ نه بدای متن بده اصلا کسرت که یه عبارتی نگاه کنید به بدای نهایه همین الان یه عبارت نگاه کنید. گفت کسرت چه بدیهیه، فهل هناک جهت و وحدت ترجع الیها هذه الکفرات. تشکیک عرضی. قال نعم. دوباره بگو کسرت که بدیهیه، هل هناک جهت و وحدت ترجع الیها هذه الکفرات. نعم. به چه دلیل؟ دلیلش چی بود آقا؟ چون مفهوم وجود مشترک معنویه بین موجود هست. یعنی چی مفهوم وجود بود؟ همونجا یک فیلسوفی اشکال میکنه میگه آقا مفهوم وجود که دره که مصداق نداره تو خارج، این یه موجوده، این یه موجوده، این یه موجوده، مفهوم وجود مفهوم انتزاعیه. مقبول ثانی فلسفی ماشه انتفع عبده. میخوام بگم پس ببینید، من الان به صدد مقایسه سیستم‌های فلسفی نیستم، چون نمیخوام خارج فلسفه بگم، میخوام عبارت آخوند رو بخونم. اما یه سیستم فکری هست که از زمان بوعلی تا زمان علامه مشترکه. اون سیستم چیه؟ هر مفهومی مصداق به ذات خودشون حسین تو خارج داره، و اون الان یه مفهومی داریم که اشمله، اعمه، نه اعمه نسی، اعمه مطلق. او کیه؟ مفهوم وجوده. مفهوم وجود هم حیثیت خارجی رو داره میگه، نه که مفهوم ذهنیه، حاکم مصداق خارجیه. بله، چجور تعبیر کنیم از مصداق خارجیش؟ مثلا بگیم حیثیت ترتب اثر، حیثیت واقعیت. اون اشتراک داره بین همه موجودات. با یه زبون دیگه بگیم، آقا شما وقتی میخواید نقیض واقعیت میشه چی؟ لا واقعیت. خب این تناقض ذهنیه یا خارجیه؟ تناقض بین واقعیت و لا واقعیت. ها؟ نه، اگه ذهنی باشه یعنی فقط تو ذهن اینا نقیضه اینا. میخواست بگی ما تو خارج لاواقعیت نداریم. این درسته؟ اینو باید کجا حل کنیم؟ تو منطق، سر بحث قضایای غیر بدتیه. چجور بدون این که این مصداق داشته باشه حکم صحیحه؟ اما با یه زبون دیگه بگم آقای محمدی، خود تقسیم ذهن و خارج بعد از قبول واقعیت در مقابل لاواقعیت. نه، اول باید قبول کنیم واقعیتی از مقابل لاواقعیت، بعد واقعیت شروع کنه تقسیم بشه. همه احکام عالم، همه علوم عالم، اینا بعد از اینه که ما واقعیت در مقابل لاواقعیت، ها آقا بهنا، بپذیریم. پس واقعیت اشمل از همه است، لا واقعیت اعم از همه است. ببین با این دلیلی که گفتم دیگه میخوام قاطی نشه با بحثای معرفت شناسی، تا انشاءالله سر جاش معرفت شناسی بخون. اما همه چیز، خود معرفت شناسی وقتی میخواد معرفت علم بشه، بعد از اینکه ما واقعیت رو در مقابل لاواقعیت بپذیریم، پس واقعیت که نقیزش آقای عبدی لاواقعیته، یه مفهوم عامیه، نه مفهوم عامه، یه حیثیت واقعی عامه دیگه، اسم نداریم. چون حتی خارجیت هم در مقابل ذهنیت بعد از واقعیت در مقابل لاواقعیت باید پا به عرصه بذاره. حالا این واقعیت که حیث واقعی و خارجیه، لیس به وهم نا و به اعتبار نا و به ذهن نا، این واقعیت ینقسم الی واجبه و ممکن، ینقسم الی ذهنیه و خارجی، ینقسم الی مجرده و مادی. پس ما یه مفهوم وجود داریم، یا یه مفهوم موجود داریم، یا یه مفهوم واقعیت داریم که حاکیه، حاکم مصداق خودشه، یعنی مفهومیه دراد برای مصداق خارج. این مصداق واقعیت که نقیزش لا واقعیته، یک معنای عام و یک حیثیت واقعی عام. حتی نمیشه بگیم حیثیت خارج، از ضیق تعبیر خود خارج و ذهن بعد از واقعیت پا به عرصه میذارن. تازه باید تحقیق کنیم که این واقعیت وجوده یا ماهیت. این قبل از همه است. این میشه موضوع فلسفه. این اعم از واجب و ممکنه. اعم از همه چیز در عالمه. هر چیزی که میخواد در عالم صحبتی ازش بشه بعد از این چنین واقعیتیه. حالا آقای آخوند میگه در مورد این واقعیت، این همین وجوده یا موجوده یا واقعیته که موضوع فلسفه است. علت نداره، علت مال مراتبشه. بعد آقای عبدی ادامه بده. این که من اول فلسفه تو موضوع فلسفه اومدم واقعیت را مقابل لا واقعیت گفتن، بعد واقعیت اولین سوالی فرض کنیم، فرض کنیم اولین سوال، اولین سوالی که پیدا میکنه اینه که حالا این واقعیت مصداق هستیه یا چیزی. لذا به تعبیر آیشتهری هر دو اینا نظری هست، بدیهی نیست، برهان میخوان، اون بدیهیه، اما این دوتا نظرها برهان هم میکن. یه همونی که اول فلسفه خدمت شما عرض کردم، آقا فردا ما برهانمون که اصالت با وجوده، یعنی این واقعیت همون وجوده، برهانمون گفت. بعد از اون آقای کروشاتوامی آقا بعد از اینکه برهان من گفت واقعیت همون هستیه، احالا به بعد هرچی در مقابل در مورد واقعیت داشتم میگفتم بلبداه، باید همه اونا رو این دفعه با قوانین هستی ستشون کنم. آقای نبی زاده با میل آقا باید زبون دیگه بگن، آقا ما قبل از اینکه وارد فلسفه بشیم ما واقعیتی داشتیم، واقعیت با خارج، پدیده‌های خارجی، عالم خارج، علوم مختلف، هر چی، درست شد؟ حالا یک علمی به نام فلسفه اومد نشون داد این واقعیت مصداق هستیه، یعنی باید با هستی توضیح داده بشه. واقعیت که میخواد با هستی توضیح داده بشه، حالا آقای خزایی هستی یه سری احکام داره، همونطور که چیستی هم یه سری احکام داره. قبل از این که سعید جان ما هستی و چیستی رو قبل اینکه بهش برسیم یه سری برای واقعیت احکام قائل بودیم، ما بدیهیاتمون بابا این همه علم، این همه پدیده، این همه درک، این همه اتفاق، این همه عالم، خدا، انسان، جهان، گیاه، این همه پدی، همه چی قرار نیست اینا میشه اینا واقعیات. لذا علامه با چی شروع کرد؟ اونا که اینا معاشر و ناس اشیان موجوده، اونا که اواهون نستن چه و اونا که و اونا که و اونا که اینا چی هست؟ من به نام واقعیت دارن. یادتون بیاد عبارت به دایه مدخل گفت طفل الذی یطلب الزرع، مثلا طفل که پستان مادر طلب میکنه، یطلب ما هو بحسب الواقع زرعان لا ما بحسب التوهم و الحسمان و الخرافه کذالک. چیزی که توهم میاره که نمیخواد، واقعیت داره، شیر میخواد، غذا میخواد، گریه میخواد، نمیشه واقعیت. حالا لختی، پس من یه واقعیت دارم، این همه احکام داشته، حالا من فیلسوف میپرسم این واقعیت مصداق هستی یا مصداق چیستی؟ خود این سوال نظریه، بدیهی نیست. یعنی قبل از اینکه کسی به این سوال برسه ناخودآگاه داره هم با احکام هستی کار میکنه هم با احکام چیستی کار میکنه، حواسش نیست. خود این سوال نظریه. بعد مقدمه این سوال چیه؟ باید هستی رو با احکام و لوازمش بشناسه، باید چیستی رو هم با احکام و لوازمش بشناسه، بعد بگه حالا مصداق هستی یا چیستی. بعدش هم باید اگر مصداق هستی شد واقعیت و احکامش بیاره تو لباس هستی دیگه، از احکام ماهیت نباید برای توضیح جهان استفاده کنه. اگه گفت مصداق چیستیه باید با چیستی بره احکامه استفاده نکنه. مثلا از احکام هستی چی آقای عبدی؟ حد نداریم، بساطت خارج نباید به هم بخوره و و و و و. حالا اگر واقعیت مصداق هستی شد، فرض کن سعید برهان ما انقلاب در ذات نشون داد، ماهیت پوچه، باشه چشم، اما باید بتونی کل اون واقعیت بدیهی و احکامشو با هستی، اگر نتونستی سیستمت عقیمه، کما اینکه اگر با چیستی نتونستی حل کنی سیستمت عقیمه. نه موجود یعنی واقعیت. از کجا اینو فهمیدی؟ بگو تو رو خدا بگید خوش ما به دایی نهایی خوندید خون. نه چرا نظری حرف میزنید؟ چون ابدالبدیعیاتی که دیگه شکی درش نیست واقعیته،
کمون موجوده
که اصلا عبا به قول آقای مصفا کلمه موجود علاز زبانشناسانه. آقای مصفا چقدر قشنگ میگه که تو عربی ما یه ماده وجده داریم، این ماده وجده تو فلسفه حسین رو گوش کن آقای مصفا بفهمان ما تو فلسفه بفهمون نه رفتی تو مهم تو فلسفه ما یه ماده وجده داریم تو عربی، این ماده تو فلسفه هم معنای موجود یعنی هم معنای واقعیت رو میده هم معنای هستی رو میده. تو فارسی دو تا واژه داریم، هستی واقعیت، تو عربی یه ماده است، لذا ما رو به غلطه میندازه، لذا اصطلاح شد میگفتن موجود یعنی واقعیت که موضوع فلسفه است، وجود یعنی هستی در مقابل چیستی. این رو باید اشتباه کنیم. الان موضوع فلسفه ما واقعیته، همه مطالب فلسفی اون زیر مجموعه قرار میگیره. خب حالا
عدم علیت اثبات نشد
چیه؟
عدم علیت جمله اول از دانی که من کل وجود علت ندارم،
چون علیت خودش از صفات لاحقه وجوده، وجود اینه واقعیت نه وجود اینه هستی، به هستی بعد میرسیم. کل
واقعیت از این خودش عربیه، این واقع دیگه یعنی همین بیرون خارج.
واقع چیه؟ در مقابل نقیزش بگو لا واقعیت، که هر چه که ما تو عالم داریم مصداق واقعیته، خود واقعیت دیگه علت ورا نداره.
چون علیت بعد از اون چی دوشه؟
تموم شد.
پس این وجود و علتی که در عبارت شیخ خدایسته میشه واقعیت بلید.
اون وجودی دی واقعی هست، این کلمه شد. حالا بخونیم عبارت همیتی که
باز این بحث نمیشه
نه
ما اگه واقعی
شیخ یه همه روزه خوندم اجازه بده
رابطه واقعی من افسر امدیم
بگرم اقل ببین یه دقیقه جمله دوباره بیا با واقعیت در مقابل لا واقعیت. حالا ذهن مصداق واقعیت یا لا واقعیت؟
ذهن خودش واقعیت.
آفرین. امور ذهنی مصداق واقعیت یا لا واقعیت؟
میتونن محکی باشن، یعنی حاکی از یه محکی باشن.
چرا؟
خود حاکی از یه محکی باشن اثر واقعی یا اثر پوچه؟ تمام شد دیگه. حالا خود اینی که داره واقع حکایت میکنه لا واقعیت یا واقعیت حاکی؟
هرچی به برسیم همه اینا خوب هست دیگه.
آفرین تمام شد. پس واقعیت اصلا خودش صفت ذهنی بودن بر نمیداره، چون خود ذهن و خارج متولد از واقعیت هم.
ما بحث ما اصلا کلن خارجیه، وقتی بحث بردیم خارج اونجا
نه نه
درستادی هم نوشتی بحث علیت اصلا کلن
نه
نظر به رابطه
شیخون یه تله بیار نخواد. برای همینم گفتیم تو حل بسیطه نمیشه یه حرف رو زن، چون حل بسیطه محمولش واقعیت.
ما اون جمله همه اینا رو شامل میشه، یعنی تمام این مراتب رو همه رو شامل میشه. واقعیت رو در مراتب اینا که بعد گفتیم
بله.
اون کل واقعیت اینا رو هم شامل میشه، بعد نفی علیت باز اینجا این مراتب رو هم شامل میشه.
نه فهمیدم پس چی رو دارید میگید.
متوجه
شدم. نه میدونی بذار اصولی بهت بگم کلمه واقعیت، کلمه واقعیت عام استقراقی نیست. شما کلمه واقعیت عام استقراقی میگیری یه لحظه نه الان با همه رو نگرد، یار با خودت دارم صحبت میکنم، یارگیری نکن. نه بذار این با هم عرض
بزنیم.
من میدونم خب الان خطبه شبل کن، قطعا همه رو مخواهی بفهمیم. حالا بدش کن یارگیری هم نکن. نه واقعیت عام استقراقی نیست، واقعیت نقیزش واحده، خودش هم واحده، چون اگه واقعیت متکثر بشه
شما یا مصادیق تعینات و افراد و مصادیق واقعیت هم. خود واقعیت حیث وحدانیه. اگر واقعیت رو صرفا یه مفهوم عام انتزاعی مشترک بین اینا گرفتی، یعنی باید نقیض آخری اینا باشن نه این. اگر نقیض آپری متکثر شد، لازم میاد تو یکشه رو دو ارتفاع نقیضه اتفاق بیفت. محانه نه جمله ما اول دفعی کردیم تعقل فهمیدی چی گفتم؟ میتونید بگیتش یه بار؟ خب پس اول بگو نفهمیدم تو من تکرارش کنم. نه رو جلو اول این تعقل بشه شیخ، بعد بریم جلو. ببین دوباره بگم. ببین
من سوال این
لا واقعیت واقعیت نمیزه. حاج آقا یه لحظه اینو اول تعقل کن بعد دوباره سوالتو بپرس. یه لحظه اول این تعقل بشه. ببین شما میگی یه واقعیت دارم یه لا واقعیت دارم مقابلش، اینا میشن نقیضه. نقیضه لا ارتفاعان. حالا اگر شما اومدی دو تا مصداق گذاشتی اینجا، ببین گفتم آ و ب و گفتم سی و دی چی میشن؟ سی و دی رو ما خودمون معمولا راحت میکنیم اینجا، میگیم مصداق یکیشونن. مصداق یکیشونن یعنی چی؟ ما معمولا میگه به این فکر نمی کنیم، یعنی میگیم مصداق یکیشونن انقطع الصلاة. نه خیر، لا تنقطع، ادامهش بده. چجور ادامهش بدیم؟ میگه این سی و دی یا ندون مصداق، یا عین اینن یا عین اینن. اینن یعنی واحد ها، یا کجا واحد بوده بیشتر اومد؟ میگه چون اگر ای بخواد متکثر بشه، یعنی این عین ای بشه، این دوه غیر میشه. غیر که شد یه لحظه چون من بده غیر که شد غیر چه شد تو مرحله غیر ارتفاع نقیزه پیش میاد، چون نه اینه نه این. پر نسبت به واقعیت که میرسیم قصه متفاوته. واقعیت از بین مفهومهای ذهنی یه مفهومیه که با همه ظاهر مفاهیم متفاوته. واقعیت عین همه چیزه. وقتی عین همه چیز شد دیگه حق نداری باش به صورت یه مفهوم انتزاعی که از نوع عامه استغراقی زید عم بر خالد با این نمیتونی کار کنی. نه اینکه کسرات غلط ها شما میگه خواهی طور پا کسرات کجاست؟ کسرات در عین درست بودن واقعیت واحد عین همه شده. لذا آخون چه تحبیه که که المنبسط علا حیاک للممکنات، یا گفت المنبسط علا الواجب
ولی ممکن نداره. اما مستاقای متعدد واقعیت رو متکثر نمی کنم، چون اگه واقعیت متکثر شد دومین فرضی که تو پیدا می کنی یا عین اولیه که میشه واقعیت یا میشه مستاق نفیس، چون مفهوم واقعیت وحدانیه، غیر از این نداری. با توجه به این لذا نکن مفهوم انتزاعیه. نگفتم برای یه مستاق، میگم خلفی داشتم میومدم، شما داشتید نداشتید عام استقراقی نگاش میکردید؟ عام استقراقی یعنی یعنی مفهوم انتزاعی که تو خارج متکثر. ببین شما الان مشکل چیه؟ شما میگی اونی که من تو خارج دارم مرتبه 1 2 3 4 5، من واقعیت ندارم که تو خارج هم بره بگیره. شما اشکالت این بود دیگه. من بهت گفتم آقا اون واقعیتی که یک پارچه همه رو میگیره او علیت بردار نیست، علیت صفت مراتبه. شما چی به من جواب دادی؟ گفتی من که اونو ندارم، من اونی که دارم مراتبه. ببین دقت کنید، میخوام سوال و جواب با هم چفت بشه. من بهتون گفتم ببین دارید با تکثری کار میکنید که تبتل و جهت الوحده. مفهوم شد؟ یا تکرار کنم؟ و برگرد.
خدا تو این واقعیت
نه نرو جایی دیگه شیخ، بذار اول اینو حل کنیم.
علت و علل چیش کجا
باشه؟ درستش اصلا علت و علل نداریم، ما کمونیستیم. الان بذار اول اصل یه حل بشه. ببین سوالو نباید متکثر کرد، غامض میشه، گنگ میشه، بعد مخالفت درست میشه.
من فقط تکمیلیاری حرف بزنم، باید جوری حرف بزنم که این مشکل رو هم حل کنم.
الان برسم بهش مگه نگفت
اینو نپذیر یا اصلا
شیخ بزرگوار برهانیه، وقتی برهانیه باید اونم بتونه حل کنه. بذار اول اینو درست کنم. اما شما الان دارید، شما خدا رحمت کنه، نمیگم شما الان، آیه مطهری میفرمود که متکلم یه مشکلی که ما با متکلمی داریم اینه، متکلم چیز مفروض میگیرن بعد تا یه چیزی میخوایم بگیم میگه اون چی شد؟ این هیچ وقت نمیذاره عقل رشد کنه. ما ادعامون اینه اونی که تو داری میگی اون پله ده عقله. خب بذار عقل بیا بالا تا برسه. بذار با برهان بریم جلو. لذا وعد استلزم البرهان قولا لم یقل بهی احدو. بذار با برهان بریم بریم به کجا میرسیم. اما ما دلیل ما اینطور میفهمیم که قرآن و وحی با هم تا آرزی ندارن، به اون میرسیم انشاءالله. اما نه اینکه چون میخواییم به اون برسیم. بذار عقل آزاد برهانشو بچینه. شما نه نگیم اونو، یه لقه اول اجازه بده عرضمون تمام بشه.
مثلا
همین
علت
الفعلی
مثلا
اینجوری پیش
میکنه.
حالا عرض میکنم، حالا عرض شما الان اون سوال عوض کردی دوباره. ببین من یه چیزی داشتم میچیدم تا یه جایی چیدم خرابش کردی دوباره. دیگه اونو نیار. ببین همینجا بی اینجا دوباره. آقا با الان شما مشکل چی بود که گفتی واقعیت علیت بردار نیست یا هست؟ سوالت یه بار دیگه از اول بگو.
علت بردار نیست یا علت نداره؟ خب مثلا این کلی وجود علت نداره یعنی چی؟ خب مراتب خدا رو هم میگیره یا مراتب رو هم مثلا میاد این دوتا رو بایستی روشن
نه چوبه دو رو نمیگه.
ما اگه فقط میخوانیم ما صحبت از وجود میکنیم در مقابل اونی که مقابلش عدمه، خب این یه بحثه. یه وقتی ما وقتی اصلا عدم که حالا احکامش ایناشو میدونیم کنار کار نداریم، که ما واقعیت داریم و مراتبش، خب این مراتبه اما اول داریم میگیم که اون علت نداره. چجوری میشه بعد این سلسله رو درست میکنید علت معلولی میاد پایین؟ شما هم اول شما فرض کنینه ما نقش و عمد داریم، اینا با هم رابطه دارن، این رابطه به صورت علت معلولیه، ولی مجموع رو نگاه میکنیم میگیم که علت ندارن. با
حفظ
مراتبی رو بدونیم
تمام شد.
علت و علل هم داخل این بحث هست یا نیست؟
تمام شد. خب حالا من یه سوالی ازتون میکنم. شما چجوری میگید که وجود حقیقت مشکک هست؟
یعنی
چجور میگید وجود حقیقت مشکک است؟ این جمله رو توضیح بدید. ان الوجود حقیقت و مشکک است. بذارید خدا حقیقت بسن. نه جمله رو توضیح بدید. شیخ نگفتم مشکل دارید.
با علیت
آقا جمله رو توضیح بدید. حلی. ان الوجود حقیقت و مشکک است. این جمله رو توضیح بدید. یه کسی این جمله را از شما میپرسم یا آقا این جمله را توضیح دهید ان الوجود حقیقت و مشکک، اینو توضیح بدید.
وجود داره یک واقعیتی داره، یعنی مجموع هستی یک واقعیته، اما در نمودشون آثارشون اینا یه نظری
پس شدت از پس شما برای مجموعش حقیقت دارید یا ندارید؟ درست شد؟ درست شد؟ خب حالا اون مجموعی که یه حقیقته،
اما یه بحث
علمیت یه لحظه اجازه تو رو خدا نمیذاریدم آقای نمیذاریدم نه گوش نمی کن. دوباره گفتم جمله
ببخشید چه
شیخ من باید هم سوالاتو جواب بدم هم کتاب بره جلو، یعنی بین الاستمر روحیه خودم مباحثه اینطوری، یعنی عادتم به مشاوره و کارگاه، اما نباید کلاسم اداره کنم. بفرم
وقتی از تشکیل بحث میکنیم، یعنی ناز غافل از بحث علیتیم یا اینکه یه جوری حرف میزنیم که علیتم
من از این سوال کردم همینون گفتم ارتکازتو بگو تو حلش کنم. جمله ای گفتی، حالا اجازه بدید تا تمامش کنم. جمله ای فرمودید گفتید که یعنی کل حقیقت هستی حقیقت مشکل یه حقیقت زمرات اینطوری شدی. خب کل هستی حقیقت ذو مراتب، اینجا دیگه میخوام فضا آن باشه، حالی اول بیرسنی در بیه که بقیه هم استفاده کنه. کل حقیقت هستی حقیقت ذو مراتب واجب کجاشه؟ تو کل یه حقیقت دیگه، کل یه قدر وراش میشه عدم، کل یه حقیقت وراش میشه عدم و واجبن تو کل یه حقیقته. آفر دیگه، حالا زیق تعبیره، یعنی اما میخوام بگم اینه. حالا بگیم کل اون حقیقته اون موضوع فلسفه است، لذا واجب قسمی از اقسام موضوع فلسفه است، لذا فلسفه اعم علوم اعم به معنای نسبیش نوا مطلق، یعنی اوبرترش هیچی نیست، یعنی حتی ذهنی و خارجی از اقسامشه، علت و معلول از اقسام بشه. بعد بگیم حالا هیچ علمی تو عالم نیست که اینطور باشه، چون بحث از علت و معلول، سلام آقای احمدی، بحث از علت و معلول بحث از مبادی پدیده هاست، اما تو فلسفه میاد جزء مسائل قرار. اگر شما میخوام عبارتم بخونم، حالا اگر شما ما به همین امینی که گفتیم بگیم کل حقیقت، بگیم لذا این دو جمله با هم تعارض ندارن، که بگیم مراتب یکی علت دیگری است، اما کل حقیقت علتی ندارد، علت بردار نیست، اصلا تعبیر علیت در مورد کل حقیقت بی‌معنا است، یا از اینجور ما شئت فعبه. حالا آخوند میگه آقا اگر قرار بود به مثال غلط فرضی، آقا موضوع علم طبیعی چیه؟ جسم به ما هو متحرکون، نه به ما هو موجودنا، میگه بله، میگه اگر قرار بود میشد تعقل کنیم که علل جسم به ما هو متحرک از عوارضش بشه، اون موقع میگفتیم همه مبادیش بیاد تو خود علم طبیعی بحث بشه، اما اتفاق نمیفته. تنها علمی تو عالم که بحث از مبادی و عللش بحث از اقسامشه فلسفه است، به خاطر جمع این دو جمع دو جمله به ظاهر تناقض نما. کدوم دو جمله؟ جمله اول کل حقیقت هستی ورای او چیزی نیست که علتش باشه، از علیت نسبت به کل هستی بی‌معناست. او طرف هم مراتب موجودات یکی علته دیگری، پس بحث از تمام علل و مبادی داخل فلسفه است. همین یه تیکره بخونم عبارت شد. بسم الله الرحمن الرحیم و علم ما قبل طبیعه ببخشید من خب کم فیکون من المطالب التي يبحث عنها في الحکمت الالهیه. حکمت الهیه کیه و علم ما قبل طبیعه؟ حکمت الهی اسم دیگه چیه؟ ما قبل طبیعه. آقا عنایت کنید این تعبیر ما قبل طبیعه چند تا توضیح داره. بعضی ها این هم خوندید قاعدتا زیاد هم شنیدید فکر کنم، بعضی ها میگن اون روزی که ارسطو داشت علوم رو مینوشت، دائرة المعارف علوم رو مینوشت که اسمش هم کتاب الحروفه، کتاب ارسطو، یکی یکی علوم رو مینوشت میومد جلو، علمی که محضر شما عرض کنم، علمی که اول طبیعیات رو نوشت بعد رسید به علم بعدی، علم بعدی رو فلسفه قرار داد بعد اسمش رو گذاشت ما بعد طبیعه ایه. بعد میگن خب، بعد میگن اگه این علم ما بعد طبیعه است، ما بعد طبیعه نیست که، اشتباه کردی، اتفاقا این علم ما قبل طبیعته، چون این رتبتا مقدمه. دقت کردی؟ بعد گفتن چرا اعمه، چرا ما قبل طبیعته؟ دوباره دو جور، دو تا تحریر. بعضی گفتن ما قبل طبیعته چون این علم در مورد مجردات صحبت میکنه و تا ما او علل رو نداشته باشیم نوبت به عالم طبیعت نمیرسه. بعضی های دیگه گفتن که نه، این علم چون در سلسله عرض ذاتی و علوم قبل از پذیرش قید و تحیص و تخصص رضا رتبتن اعمه. اینم دوتا. بو علی جواب داد که دوتاش درسته، دوتاش درسته و بلکه جهات دیگه ای هم وجود داره و ریشه همه اینا به تعریف عرض ذاتی برمیگرده. نرید دنبال حیثای دیگه. یعنی چی؟ بریم دوباره عرض ذاتی بگیم. چون در نظام عرض ذاتی ما از رابطه علیت و رابطه واقعی و نفس الامری صحبت میکنیم، یک، و ذهن مطابق با عالم واقع است، دو، همانطور که در عالم واقع به یه موجودی میرسیم که بی قید تر از همه است، لذا اشرف از همه است و خیوس و قیود معالیل او و به توسط او ایجاد میشوند، در سلسله ذهن و علوم هم سیر علوم از پر قید به کم قید و کم قید و کم قید میره تا میرسه به یه جایی که هیچ قیدی نداره. تو ذهن همینطوره، تو علوم، تو خارج هم که تو عالم واقعه همینطوره. و وقتی اینطور شد آقای محمدی، دارم از بیانات آیت الله جوانی در رحیق برای شرح عبارت استفاده میکنم، برای بار چند دوم دارم میگم، اینا عین عبارت های استاده، تقریبا عین عبارت های استاد. خب وقتی اینطور شد، خب دکتر بعد اضافه که آقای کروش هست، قید کیه؟ ماهیت طبیعی ریاضی یا قیود ذیل طبیعی یا قیود ذیل ریاضی موسیقی و اینا که خوندیم، درست شد؟ این هم نکته دو. با توجه به این توضیح، ما در علمی هستیم که از جهت رتبه و شرافت وجودی چه در واقع و چه در ذهن اعلی العلومه، لذا بهش میگن ما قبل طبیعت، هم در عالم واقع هم در عالم ذهن. و این علم با توجه به توضیحی که دوباره قبلا گفتیم، تا موقعی که به قید ماهوی طبیعی یا ریاضی نرسد، ما از این علم، آقای عبدی بگو، خارج نمیشیم. لذا این علم، او حرفم درسته که بگیم چون در مورد مجردات صحبت میکنه لذا قبل از عالم ماده است، حرف درستیه. واقعا بحث از مجردات و حتی بحث از خداوند متعال دوتاش تو علمه فلسفه، چون هنوز قید طبیعی یا ریاضی ایجاد نشده است. آخون میگه همه حرفا درسته و این خصوصیت فقط مال فلسفه است، هیچ علم دیگری نیست که این خصوصیت رو داشته باشه. لذا عبارت رو بخونیم. فالموجود المطلق، مطلق یعنی چی؟ گفت قید ریاضی و طبیعی نگیره که هم تو سلسله علم اعلاه هم همه موضوعات رو در بر میگیره، این موضوع لحاظ العلم. و هذه الاقسام، کدوم اقسام؟ تمام قیود بعدی که میاد من عوارضه. لذا بحث از علل اربعه خودش از عوارض موجوده به ما هو موجوده. خب حالا قاعده میگه و کل علم یکون این علم مبادی موضوعی من اقسامی و افراده. آقا سعید جان بگو، میخوایم بگیم که هازا موجوده، شما تا علل اربعش نگی موجودیتش اثبات نمیشه. پس موجودیت این موضوع مبادی داره که مبادیش کیان؟ علل اربعش. حالا العقل موجوده، عالم عقول جنس و فصل نداره، اما علت غایی و فاعلی داره. نمیتونی بگی موجود الا علت غایی و فاعلی شو بگی. پس علت غایی و فاعلی مبادی موجودیتشه، اما همین مبادی از لواحق موجود مطلقه. پس کل علم یکونو مبادی موضوعه، میخوایم اثبات کنیم حل بسیط آزا موجوده، موجودیت چه باید فلسفه اثبات کنه، مبادیشو باید بگیم. مبادی این موضوع من اقسامه، من اقسام خود علم فلسفه و افرادی از افراد خود علم. چون علل اربعه باید بگیم، علل اربعه باید کجا اثبات بشه؟ تو خود فلسفه. یکون و حریم شایسته است به این یکون البحث ان اثبات مبادی موضوع اون علم فیه، در همون علم بحث از مبادی بشه. حالا مثال خلفی میزنه، ولو کان مبادیه. آقا مبادی چیه؟ علل اربعه. یکی از علت ها چیه؟ علت فاعلی. لو کان فاعل الجسم المطلق به ما هو چی؟ به ما هو موجود. خمال فلسفه است. نه به ما هو واقع فی الحرکت و سکون، از اون جهت که موضوع علم طبیعیه، او قایتو او مادتو او صورتو من اقسام علم طبیعی بودن، به ما یکون کذالک، به ما یکون واقع فی الحرکت و سکون، اگر قرار بود علل جسم به ما هو متحرک از اقسام خود جسم به ما هو متحرک می بود، کان لکان الواجب ان یبحث فی العلم الطبیعی ان احوال همین علل اربعه. خب اون بدیهیه که اینطور نیست، علل جسم به ما متحرک فوق جسم به ما متحرک از زیلش نیست، لکن نهو لیسه کذالک، اینطوری نیست. علل اربعه جسم به ما متحرک مبادیش خارج از علم طبیعی از احکام و لواحق جسم طبیعی هم نیست. ولذالک چون لیسه کذالک، ولذالک یجب ان یبحث عن احوال مبادی جسم به ما و متحرک فی العلم الذی هو اون علم فوق الطبیعه. اما در مورد فلسفه این حرف صادق نیست. چرا؟ دوباره بگو. چون فلسفه دو تا جمله متناقض نما کنار هم داره. اگه طرف میگه من بحث از مبادی میکنم، میگه مبادی یعنی چی؟ میگه علل اربعه. میگه علل اربعه از احکام خودم. از یه طرف میگه من که موضوعم کلم و برترم هیچی نیست، میگه به خاطر این دو جمله که موجود مطلق مبادی ندارد اما بحث از مبادی کل موجود موجودن در فلسفه است، پس باید فلسفه حاکم بر همه علوم بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد یا رب العالمین. حضور قیاب جلسه دوم رو نکردید. بله آقای احمدی، آقای موحد، آقای حیدرزاده، آقای خزائی، آقای طاهریان، خیلی با تأخیر اومدید. آقای عبدی، آقای کروشات، آقای محمدی، خوشکار کنید. حالا شما با کی شد؟ سلام علیکم و رحمت الله. اومدم، من حرفی ندارم، شما با آقای چیز بگید، با آقای ابراهیمی بفرمایید، نه با همینطور وعده کردیم. آره بگید، من مشکلی ندارم، حرفی ندارم، من همه شما تو میگم. نه بهشون بگید دیر اومدم.